درود بر شما. در فصل جدید پادکست رادیو بسکتبال کاوش جسورانه ای رو میخواییم در جستارهایی در فرهنگ و فلسفه و ایده های بسکتبال داشته باشیم. در قسمت اول در مورد سرنوشت یک برنده میخواییم صحبت کنیم و زیربناهای یک تغییر و پیشرفت رو در این فصل داشته باشیم و در قسمت‌های بعدی روی این زیربنا برج موفقیت و پیشرفت رو بنا کنیم. این شما این قسمت اول از فصل ششم رادیو بسکتبال.
دوستان و اهالی بسکتبال سلام، ما با رادیو بسکتبال برگشتیم از سایت خانگ بسکتبال ایران. با ما همراه باشید. رادیو بسکتبال، این برنامه سرنوشت یک برنده. این برنامه با حمایت جمعی از پیشکسوتان بسکتبال تهیه شد.
بنده بیژن قهرمانرو که در سالهای گذشته سالیان دراز عضو تیم ملی بسکتبال ایران بودم و در مقاطع مختلف نیز در فدراسیون‌های جناب آقای دکتر بهمن، جناب آقای مهندس مصباح‌زاده و جناب آقای محمود خان مشون که خود یکی از بهترین بسکتبالیست‌ها در پست گارد ایران بود، پست‌های مختلفی داشتم. در تمام این مسئولیت‌ها همیشه با ذهنیت حس پیروزی و انجام خدمات ارزنده در نظر می داشتم و اکنون بسیار خوشحالم که در تمام این مقاطع بسیار اثرگذار و باعث پیشرفت ورزش بسکتبال بودم و اکنون نیز بسیار خوشحالم که رادیوی ما این مطلب مثبت بودن ذهنیت عزیزان را مورد توجه قرار داده. بنده و کلیه پیشکسوتان ورزش ایران تماما این برنامه را 100% مورد تایید قرار بدهیم و امیدواریم که جوانان و نوجوانان ما در آینده از این برنامه بسیار توجه بکنن و اونچه که باعث پیشرفتشون میشه کسب کنن. به امید پیروزی، بیژن قهرمانلو.
هستی چه بود قصه خود رنج و ملالی، کابوس پر وحشتی آشفت خیالی، ای هستی من و مستی تو افسانه ی غم افلا، تو فرصتی که تو لذتی بری مشب وصالی.
تصنیفی را میشنوید با صدای غلام حسین بنان از خوانندگان شهیر موسیقی دستگاهی ایران.
انتخاب برنده بودن دارای چند گزاره مهم است. همیشه راهی هست. من توانایی لازم را برای انجام هر کاری دارم. در هر شرایطی ظرفیت یادگیری چیزهای جدید را دارم. مهم نیست که چه رخ داده است، مهم این است که در این شرایط چه می توانم بکنم. در نهایت این خود من هستم که باید برای خود کاری بکنم. بهانه ها، ترس ها و کمکاری ها من را از هدفم دور می کنند. این که چه شده یا چه نشده در نهایت مهم این است که باید به هدفم برسم. مطلب از صفر تا بی نهایت، نویسنده اسماعیل اصلانی دیرانلو.
نوازنده و آهنگساز و خواننده راک اهل اوکراین استیس تون را شنیدید.
در اینجا می‌خواهیم با محمد جمشیدی قدم بزنیم، اما نه در کنار زمین بسکتبال. محمد جمشیدی به عنوان بسکتبالیستی که دستی در هنر دارد، اهل گفتگو در زمینه هنر است. هرچند خودش میگوید که هنرمند نیست، اما به سراغ کارهایش که میرویم به قدری برای من جذابیت دارد که از این ملی‌پوش بسکتبال به عنوان بسکتبالیست هنرمند نام میبریم. محمد از آن دسته بازیکنانی است که ذهن برنده دارد. 12 سال بازی در بالاترین سطح لیگ ایران و بسکتبال آسیا یا جام جهانی و المپیک این را ثابت کرده است. او بیرون از بسکتبال ذهنش را به عالم هنر می سپارد، خط می نویسد و ساز می زند و در دنیای هنر آرامش می گیرد.
اگه بخوام راجع به دنیای غیر از بسکتبال خودم صحبت بکنم، حتی جاهای دیگه هم گفتم، من توی راهنمایی هم نیمکتی بودم با یکی از دوستام که خب اون سالها خطاطی کار میکرد. زنگ هنر ما، معلم هنرمون خطاط بودن و بیشتر وقت به خطاطی میگذشت و من اونجا علاقه من شدم به خطاطی و خب حالا بدون رفتن کلاس و از طریق همین دوستم سید مهدی رضوی من مقدار تونستم خط یاد بگیرم. البته گذشت و بعد از دوران راهنمایی زیاد جدی دنبال نشد تا شاید 8-9 سال پیش که خب دوباره یه جایی بودم، قلم بود، دوات بود و دوباره حس و حال برگشت و من شروع کردم به خطاطی کردن و یه مقداری جدیتر و البته عوض کردنش و بیشتر سمت نقاشی خط رفتن. خب من چند تا کار نقاشی خط انجام دادم، قبلا توی ذهنم بود که بتونم نمایشگاه بذارم، ولی یه مقداری که گذشت با یه سری اتفاقاتی که امسال تابستون افتاد دوستاشم که خیلی جدیتر دنبال کنم این داستان رو و بتونم که حرفه‌ای‌تر دنبال این داستان برم. واسه همین من توی این تابستون کلاس نقاشی رفتم و کماکان دارم میرم و دوست دارم که سبک جدیدی از نقاشی خط رو کار بکنم که سبکی تا حالا کسی کار نکرده. تقریبا توی هفته 18 ساعت از وقتم رو واسه نقاشی میذارم و دوست دارم که یه کار جدیدی انجام بدم و بتونم که یه در جدیدی توی زندگیم باز بکنم. خب حالا همراه با کارهای خطاطی و نقاشی من سازم میزنم، البته یه مقداری کمتر شده واسه حجم کلاسایی که الان دارم میرم، ولی خب اونم توی برنامه‌ام هست. کلن مطمئنن اگه بسکتبالیست نمی‌شدم به این سمت سو میرفتم. خیلی جالبه، حالا حتما اونایی که کار میکنن میدونن، ولی واسه من خیلی تازگی چون داره صحبت میکنم راجبش، واقعا نقاشی کردن. خب حالا ماها مدیتیشن میکنیم که فکرمون دور بشه از بالاخره اتفاقات و کلا فکر نکنیم، تمرکزمون رو بیشتر به نفسمون بذاریم. ولی خیلی جالبه که شما اگه 5 ساعت هم بشینین پای بوم نقاشی نقاشی بکنین، لحظه‌ای فکر نمیاد توی ذهنتون و این آرامش خیلی عجیب غریبه. من فکر میکنم میتونه تو زندگی هر کسی هر شغلی که داره کمکش بکنه این آرامشی که این اتفاق تو زندگی آدم میاد.
نکاتی در رابطه با استعدادیابی را میشنویم از محسن مظفری افشار، مربی بسکتبال از کانادا.
ریشه استعدادیابی در تمام ورزش‌ها مخصوصا بسکتبال همیشه از طریق مدرسه، زنگ‌های ورزش، کلاس‌های ورزش و باشگاه‌های آموزشی صورت می‌گیرد. مربیان بسکتبال، مربیان ورزشی داخل سالن‌های ورزشی یا معلم‌های ورزش موظف هستند بازیکنانی که تو هر رشته ورزشی می‌بینن که استعداد و آینده درخشانی داره، حتما این بازیکن‌ها رو معرفی بکنن به مسئولین زیرربط و بالاتر، مثل هیئت‌های ورزشی شهر، هیئت‌های ورزشی استان و در نهایت کمیته استعدادیابی فدراسیون ورزشی کشور. در رشته بسکتبال خب استعدادیابی همیشه باید یک تقابل کاری بین هیئت‌های ورزشی، هیئت بسکتبال شهر یا استان و آموزش و پرورش صورت بگیره که معلمان ورزش مدارس بازیکنانی که می‌بینن استعداد کافی و زیادی داره در رشته بسکتبال معرفیشون کنن به هیئت‌های ورزشی، کمیته‌های استعدادیابی و در نهایت به باشگاه‌های ورزشی معرفی بشن، تمرینات خودشون رو شروع بکنن در قالب تمرینات خاص که بتونن در کمترین زمان به بالاترین پیشرفت برسن، یعنی روند پیشرفتشون خیلی سریع باشه در کمترین زمان و در نهایت انتخاب بشن برای تیم شهرشون یا تیم استانشون برای مسابقات کشوری و مونیتور بشن از طریق مربیان تیم‌های ملی در مسابقات استانی و کشوری یا در مسابقات لیگ که در رده نوجوانان و جوانان که برگزار میشه تو کشور و به اردوی تیم ملی دعوت میشه. وهله دوم انتخاب بازیکن‌ها از کمیته استعدادیابی شهر یا استانشون معرفی بشن به کمیته استعدادیابی فدراسیون بسکتبال و طی اردوهای بسیار کوتاه مدت آنالیز بشن بازیکنان، اول با تعداد بسیار زیاد، بعد تعداد اردوها، با افزایش تعداد اردوها خب بازیکنها کم کم بیشتر خودشونو نشون میدن و مربیا خیلی بهتر میتونن انتخاب بکنن و به تعداد 25 یا 30 نفر بازیکن میرسه در لیست نهایی کمیته استعدادیابی و این بازیکن‌ها میتونن اضافه بشن به اردوهای تیم ملی که در کنار بازیکنانی که انتخاب شدن در لیگ نوجوانان جوانان یا مسابقات مدارس کشور یا مسابقات استانی کشور و اردوهای متعدد تیم‌های ملی رو بتونن پشت سر بذار. در زمینه انتخاب بازیکن‌ها و معرفی به کمیته استادیابی، خب ببینید بازیکن‌ها وقتی که روند پیشرفت خودشونو از مدرسه، باشگاه، تمرینات باشگاهی، تمرینات استانی، تمرینات شهر استانی، تمرینات مسابقات کشوری، اینها باعث میشه که بازیکن تجربه بسیار بالایی داشته باشه، در نهایت توسط مربیان شناخته شده میشه. یعنی بازیکنی که به اردو کمیته استعدادیابی یا اردو تیم ملی دعوت میشه 100% توسط مربیان شناخته شده هست. یعنی اصلا نیازی نیست که این مربی بپرسه که خب شما اهل کدوم شهر هستید یا اهل کدوم استان هستید. این شناخت زیاد مربیان نسبت به بازیکنان باعث میشه در اردوهای تیم ملی و در اردوهای استعدادیابی تمرینات روند سریع‌تر و روبه رشدی رو داشته باشه، تا به اینکه مربیان بخوان تو کمیته های استعدادیابی، تو اردوهای استعدادیابی، تو اردوهای تیم ملی تازه شناخت از بازیکن پیدا بکنن. این روند خوبی تو پیشرفت نخواهد داشت و زمان رو مربیان از دست میدن. پس بهتره بازیکنها کاملا خودشون رو تو مسابقات متعدد و اردوهای متعدد به مربیان خودشون رو بشناسونن که در نهایت بتونن تو لیست های نهایی تیم های ملی قرار بگیرن و نتیجه بهتری رو حاصل بشن.
آهنگ Love is Blue از آهنگساز پاول موریاتی را میشنوید.
در زندگی روزمره همه ما، عادت‌های ساده و کوچکی مثل خوردن یک لیوان شیر قبل از خواب، سه بار مسواک زدن در روز، بیدار شدن در ساعتی خاص از صبح، گوش دادن به موسیقی پیش از خواب وجود دارد که روزانه به شکل خودکار انجامشان می‌دهیم. این اعمال آنقدر برای ما بدیهی و ساده هستند که انجام دادنشان نیازمند تلاش و تحمل استرس مضاعفی نیست، اما همین عادات کوچک سبب می شوند به دستاوردهایی چون خواب راحت یا تهیه لیستی از موسیقی های فاخر در گوشی من برسیم. پس چرا این روش مطلوب را برای اهداف بزرگترمان پیاده نکنیم؟
تو دیگه خشک درخت ها برد پاییز میگیره، بارون نم نمک آروم روی جاریز میگیره، دیگه سبزی نمیمونه، همه جا برگای زرده، دیگه برگا نمیرخسن، رقص پاییز پر درده، گرمی دستای من کم شده، دستا تو بده دستای سرد منو گرم بکن، باد پاییز سرده، آفتاب تنبل پاییز دیگه قلب سرده، بازی ابر با خورشید منو آروم کرده.
بر اساس تئوری جو انگیزشی، در جو مهارتی مربی به بهبود و تلاش برجسته ورزشکاران تأکید دارد و موفقیت بر اساس تلاش فردی و پیشرفت برای اشخاص تعریف می شود. در این جو انگیزشی ورزشکار با مربی و همتیمی خود همکاری دارد و به یادگیری مهارت‌های جدید بدون اجبار و محدودیت تشویق می شود که می توان این خصوصیات را به طور واضح در رشته تیمی بسکتبال مشاهده کرد. افراد با یک جو مهارتی موقعیت‌های پیشرفت‌زا را به عنوان فرصت‌هایی برای بهبود توانایی‌شان می‌بینند. آنها روی یادگیری مهارت‌های جدید یا بهبود مهارت‌های قدیمی تمرکز می‌کنند و به شکست‌ها و اشتباهات به عنوان اطلاعات مهمی که نشان می‌دهد چطور پیشرفت کنند نگاه می کنند. از این رو این نوع جو انگیزشی می تواند نقش مهمی در شکل دهی انگیزش درونی در ورزشکار داشته باشد. درس‌های انگیزشی و نکات کلیدی برای موفقیت در بسکتبال با صدای الهام نجفی.
درس‌های انگیزشی قسمت اول. در مورد مایک شیشوسکی، مربی دانشگاه دوک و سرمربی پیشین تیم ملی بسکتبال آمریکا بسیار خوانده و شنیده ایم. نوشته های او ما را با مطالب و آموزه های فلسفی، جامعه شناختی، روانشناسی آشنا می کند. تفکرات شیشوسکی در بسکتبال به مثابه کلیدهایی است که می توانیم به کمک آنها ذهنمون را نسبت به موارد مختلف بسکتبال باز کنیم. نوعی ساختار عقلانیت که در فرایند تعقل می توانیم فهم درستی از موضوعات داشته باشیم. کتاب فراتر از بسکتبال به قلم مایک شیشوسکی با ترجمه محمد حسین انصاری و مهرگان روحی سیر آگاهی یک مربی از فلسفه ذهن و تاریخ است. مایک شیشوسکی در این کتاب سعی دارد ذهن یک مربی را فراتر از مهارت‌های فنی و تکنیکی با نوعی تحقق یافتگی در مسئله بازیکن به مثابه یک انسان در ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی درگیر کند. پیشرفت بازیکن در همه ابعاد وجودی از واحدهای جمعی خانواده گرفته تا دانشگاه و سطح حرفه‌ای. این یادداشت‌ها از ترجمه کتاب مذکور نیست و به همت خانم شیدا جهانمانی مترجم سایت خانه بسکتبال ایران ترجمه شده است. Thank you.
موفقیت یا عدم موفقیت یک بازیکن آینده دار به خودش مرتبط است یا میتوان موفقیت یا عدم موفقیت او را به گردن شانس انداخت. در این مطلب سعی شده به بازیکنانی اشاره شود که آینده روشنی در انتظار آنها بوده، اما تنها دلیل عدم موفقیت آنها یک کلمه است: شانس. اتفاقی ناگوار که باعث شد این بازیکنان دیگر هرگز مثل سابق خود بازی نکنند و به مرور زمان به برگی از تاریخ بدل شوند. دریک روز، بازیکنی که قرار بود بولز را به دوران طلایی مایکل جردن بازگرداند. دریک روز بیشک بزرگترین حسرت تاریخ NBA به شمار می رود. احتمالاً بیشتر طرفداران NBA دریک روز را می شناسند. بهترین بازیکنی که از زمان مایکل جردن در شیکاگو بولز ظهور کرد. اما اکنون او نه به عنوان یک فوق ستاره، بلکه به عنوان یک بازیکن دسته چندم بازی می کند. چه اتفاقی افتاد که پیک نخست سال 2008 که توسط بولز انتخاب شد و مأموریت داشت که این تیم را به دوران اوج خود در دهه 90 بازگرداند، به یک بازیکن دسته چندم در لیگ تبدیل شد؟ ابتدا بیاییم افتخارات این بازیکن را در مسابقات دانشگاهی یا NCAA و همچنین فصول ابتدایی حضورش در لیگ بزرگان را دوره کنیم. پوینت گارد دانشگاه ممفیس که در مسابقات NCAA ثابت کرد که چه پتانسیل بالایی دارد و با شکست تیم UCLA و راسل وستبروک به فینال بزرگترین مسابقات دانشگاهی بسکتبال رسید، اما با بدشانسی و از دست دادن پرتاب آزاد دستش از این جام کوتاه ماند. پس از اون و با وارد شدن به لیگ NBA او توانست جایزه روکی آف دی ایر با ارزش‌ترین بازیکن تازه وارد سال را در فصل اول حضورش، راهیابی به مسابقات آل استارز در دومین سال حضورش و بالاتر از همه اینها جایزه بسیار مهم MVP موسوم به ارزشمندترین بازیکن فصل عادی را تنها در سومین فصل حضورش در NBA به دست آورد. تمامی این افتخارات تنها در سه فصل ابتدایی بازیش نشانه ظهور یک گاردرس افسانه دیگر را میداد، اما چه شد که جوانترین MVP تاریخ نتوانست در مسیر افسانه‌ای شدن خود باقی بماند. روز فصل 2011 و 2012 را با مصدومیت آغاز کرد، ولی در اواسط فصل به تیم بازگشت و 39 بازی برای شیکاگو انجام داد. با کمک روز، شیکاگو به عنوان تیم اول کنفرانس شرق به دور حذفی صعود کرد، ولی در همون بازی اول حذفی دچار مصدومیت ربات صلیبی شد. مصدومیتی کاملا سخت و طاقت فرسا. حتی در صورت بهبودی هم ورزشکار دیگر نمیتواند به روند پیشین خود بازگردد. شیکاگو پس از مصدومیت روز در همان مرحله اول حذفی از دور مسابقات کنار رفت. تیمی که عنوان نخستین تیم کنفرانس شرق را در اون فصل با خود یدک میکشید در همان دور اول توسط تیم هشتم اون سال حذف شد. پس از اتمام فصل
شایعات زیادی مبنی بر بازنشستگی روز از بسکتبال حرفه‌ای وجود داشت، ولی در نهایت دریک روز با تکذیب همه شایعات به حضور خود در لیگ ادامه داد. اما دیگر هرگز اون دریک روز افسانه‌ای نبود و مسیر افسانه‌ای شدنش خیلی زود به بن‌بست رسید. بار دیگر از خود بپرسید به چه دلیلی؟ به دلیل یک اتفاق ناگوار، به دلیل یک مصدومیت بسیار سخت. مطلبی شنیدید از باربد طاهرخانی که در اختیار رادیو بسکتبال گذاشته شد.
تطبیق پذیری، سازگاری با شرایط. شما باید کار را بر اساس آنچه که هستید تطبیق دهید. باید به یاد داشته باشید که در آموزش هیچ گروه و یا فردی آنگونه که شما روز قبل، سال قبل و یا دهه قبل فکر می کردید نیست. برنامه ریزی شما باید متناسب با حال حاضر شما و تیمتان باشد. سختی. بیش از هر موفقیتی، سختی ها می توانند به شما در مورد خودتان بیاموزند و گاهی حتی غلبه بر مشکل می تواند از دستیابی به یک پیروزی آسان حس بهتری داشته باشد. شما می توانید از طریق سختی ها نکاتی در مورد پایداریتان توان تبدیل موارد منفی به مثبت و قدرت قبلی خودتان را کشف کنید. موسیقی قطعه پاییز از آلبوم 4 فصل ویوالدی.
معرفی کتاب. رویاهای بزرگ ما در گروی ایجاد عادتهای کوچکی هستند که هر یک کلید گشودن ذهن به روی تغییرات تازه اند. جیمز کلیر در کتاب ذهنیت برنده به شما میگوید چطور بر ذهنتان مسلط شوید و با ایجاد تغییرات تدریجی و ساده به هر هدفی که دارید دست یابید.
بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم، تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت، گریان چو در قیامت چشم گناهکاران. ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد، از بس که دیر ماندی چون شام روز داران. چندین که برشمردم از ماجرای عشقت، اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران. سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران. چندت کنم حکایت، شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران.
بگذار تا بگریم، بگذار تا بگریم، چون ابر در بهار کسان ناله خیزد روز وداع یاران.
شنوندگان فرهیخته و ارجمند رادیو بسکتبال، غزل شماره 450 از دیوان حضرت سعدی یک کتاب ملک سخن را شنیدیم بر اساس تصحیح استاد فقید محمد علی فروغی.
برای حمایت از ما در صفحات اجتماعی نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید و ما رو در صفحات کاوش بسکتبال و خانه بسکتبال ایران دنبال کنید. اگرم دوست دارید حامی مالی ما باشید، از طریق صفحه حمایت مالی داخل سایت و یا راه‌های ارتباطی با ما تماس بگیرید و اسپانسر برنامه و یا وبسایت خانه بسکتبال ایران باشید. خدا نگهدار.
سعدی به روزگاران، سعدی به روزگاران، مهری نشسته بر دل، بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران. وای وای چندت کنم حکایت، شر این قدر کفایت، باقی نمیتوان گفت الا به غمگساران، الا به غمگساران، الا به غمگساران، الا به غمگساران، الا به غمگساران.